به ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا خوش آمدید. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران به پایان رسید. برتری نسبی اصلاح طلبان و اعتدالیون نسبت به اصولگرایان از جمله اتفاقات مهم این انتخابات بود، هرچند که در این انتخابات ورود پرشمار مستقل ها از نکات قابل تأمل مجلس دهم خواهد بود. من وحید پوراستاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با شما هستم، همراه با دیدگاه ها و نظرات تحلیلگران سیاسی تا نگاهی داشته باشیم به تحولات این انتخابات، آرایش جناح‌های سیاسی در مجلس آینده، وضعیت کرسی ریاست مجلس دهم، چالش ابطال آراء مینو خالقی منتخب اصفهان و نقش مجلس در تحولات سیاسی ایران از جمله موضوعاتی است که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. در برنامه امروز دیدگاه محمد علی توفیقی، رضا علیجانی، مجتبی واحدی، مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی، مرتضی کاظمیان و فریدون خاوند رو در این برنامه خواهید شنید. فرانوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی و روزنامه‌نگار سیاسی، هم در استودیوی ما در پراگ حضور دارند تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات این انتخابات. فرانوش، ممنون که با ما هستید. در ابتدا بد نیست نگاهی داشته باشیم به نتایج انتخابات مجلس دهم و اینکه ببینیم کدام جناح سیاسی برتری رو در این انتخابات داشته.
همینطور که شما گفتین، انتخابات به پایان رسید و وزارت کشور دقایقی پیش اعلام کرد پایان انتخابات رو، آرا رو اعلام کرد. اونطور که وبسایت‌های خبری مختلف از جناح اصولگرا و اصلاح طلب گزارش دادن، پیروزی از آن لیست امید بوده، فهرست ائتلافی امید متشکل از اصلاح طلبان و اعتدالگرایان. به عنوان نمونه، وبسایت خبری خبر آنلاین در آماری که اعلام کرده گفته که لیست امید 38 کرسی رو به دست آورد، اصولگرایان 19 کرسی و 10 نفر هم به طور مستقل وارد شدن. همینطور این که صدای ملت هم 11 نفر رو تونست که روانه مجلس بکنه. در مجموع، در مقایسه این که انتخابات مرحله اول و دوم، به نظر میاد که اصلاح طلبان تونستن که بیش از 40% کرسی های مجلس رو از آن خودشون بکنن، اصولگرایان زیر 30% رو به دست آوردن و یک جمعیت زیادی از نمایندگان مستقل تونستن که وارد مجلس بشن و بیشتر از 30% کرسی ها رو به خودشون تعلق بدن.
فرانوش، اگر بخوایم بگیم ویژگی این انتخابات در این مجلس دهم چی بوده، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
انتخابات دهم مجلس مجموعه ای از اولین ها بوده. برای اولین بار بود که اصلاح طلبان در تمام گرایش های اصلاح طلبی تونستن زیر یک سقف جمع بشن، بنشینن، با هم ائتلاف کنن و این برای اولین بار بود که اتفاق افتاده بود. همینطور این که تونستن که برای اولین بار اصلاح طلبا با گروهی از اصولگرایان معتدل به ائتلاف دست پیدا کنن که این هم باز جدید بود، پیش از این سابقه نداشت. تونستن اصولگرایانی که به هر حال از حامیان دولت محسوب می شدن، معتدل‌تر بودن، اومدن و با هم ائتلاف کردن، لیست مشترک دادن. برای اولین بار بود که اصولگرایان نتونستن در تهران رأی بیارن و به طور کامل حتی یک نفر از لیستشون موفق نشد که وارد مجلس بشه و لیست اصلاح طلبان بود که به طور کامل و مطلق قطعی رأی آورد. زنان در این دوره برای اولین بار بود که موفق شدن رکورد شکنی کنن و تعداد بیشترین تعداد نسبت به دوره‌های گذشته رو کسب کنن، رای بیارن، وارد مجلس بشن. همینطور یکی دیگه از اولین های این انتخابات حضور کاندیداهای مستقل در انتخابات بود که پرتداد ظاهر شدن و پرتداد رای آوردن، به طوری که اونطور که باز هم وبسایت خبری خبر آنلاین اعلام کرده 65 کرسی از آن اونهاست که به هر حال مهمه و برای اولین بار بوده که پیش اومده.
تا الان ما خیلی واکنشی از اصلاح طلبا و اصولگرا به ویژه درباره این انتخابات نمی‌بینید. شما چه خبرهایی درباره واکنش این دو گروه اصلی در انتخابات دارید؟
اصولگرایان تا این لحظه چهره هایی از اصولگرایان واکنشی نداشتن، ولی خب به نظر نمیاد که نتایج انتخابات برای اونها شوکه کننده بوده باشه، به دلیل اینکه اون شوک اولیه رو در دور اول انتخابات داشتن، کما اینکه آقای محمد رضا باهنر از چهره های شاخص اصولگرا بعد از اعلام نتایج ابتدایی دور اول اومدن مصاحبه کردن و گفتن من احتمال شکست اصولگرایان رو ما میدادیم، البته نه به این شکل که حتی یک نفر هم در تهران رأی نیاره. ولی از اون طرف اصلاح طلبان که خودشون رو برنده میبینن وارد عمل شدن. امروز آقای عارف در مصاحبه اعلام کرد که ما به زودی فراکسیون امید رو تشکیل میدیم. این موضوعی هستش که دیروز هم آقای تابش یکی از کاندیداهای راه یافته به مجلس دهم اعلام کرده بودن، گفته بودن که ما همایشی تشکیل خواهیم داد، اساسنامه فراکسیون امید رو اونجا تصویب میکنیم، جلسات پنل های خواهیم داشت و از این دست. یکی دیگه از موضوعاتی که در این چند روز اخیر هم بحث شده در مورد ریاست مجلس هستش که در مورد دو کاندیدای مطرح، آقای لاریجانی و آقای عارف، به حال یک مذاکراتی در حال انجام هستش و همچنان ادامه داره.
اگر امکان داره خیلی کوتاه به ما بگو که این ترکیب چه تأثیری میتونه در آرایش سیاسی مجلس آینده داشته باشه؟
به هر حال تا اینجای کار ظاهرا دست بالا رو اصلاح طلبان دارن، ولی باز هم نمیشه گفت که مرزبندی سیاسی مجلس به طور کامل مشخص شده باشه، به دلیل اینکه اولا حضور نمایندگانی که به عنوان مستقل وارد مجلس شدن بسیار زیاده و گرایش اینها مشخص نیست. بعد از تشکیل مجلس گرایششون و سمت و سوی سیاسیشون مشخص خواهد شد. مضاف بر این که خود فراکسیون یعنی اصلاح طلبان، لیست امید اصلاح طلبان، یک لیست خالص اصلاح طلبی نیست. اولا اینکه این جریان به قول آقای حجاریان نتونستن نیروهای به قول خودشون تیم اول اصلاح طلبان رو وارد مجلس کنن به دلیل رد صلاحیت، و اون چه که در لیستشون گنجوندن آقای حجاریان گفتن که حتی تیم سوممون هم نبوده. اینها ناشناخته هستن، خیلی مواضعشون مشخص نیست. در لیست امید افرادی از اصولگرایان، اعتدالگرایان وجود دارند. معلوم نمیشه هنوز به طور مطلق پس از اینکه مجلس تشکیل شه گرایش ها به چه نحوی باشه، و به نظرم تنها بعد از آغاز به کار مجلس دهم در روز 8 خرداد ماه میشه بیشتر در مورد ترکیب سیاسی مجلس با قطعیت صحبت کرد.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی و خبرنگار سابق پارلمانی، صداش رو شنیدید که در ادامه این برنامه درباره وضعیت زنان در مجلس و همچنین آراء مینو خالقی بار دیگر با فرنوش امیرشاهی همراه خواهیم بود.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید در صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شنونده ویژه برنامه ی انتخابات رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری درباره همین انتخابات دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن ماست. دیدگاه و نظری خودتون رو بذارید تا در بخش های مختلف خبری ما از این نظرات شما استفاده کنیم. اما در ادامه برنامه همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای توفیقی خوش آمدید به این ویژه برنامه. میخوام اولین سوال رو از حضورتون داشته باشم که به نظر میرسه در مجموع اصلاح طلبان و چهره های نزدیک به دولت آقای روحانی در این انتخابات یک پیروزی نسبی رو به دست آوردن، هرچند در آماری که در خبرگزاری های مختلف داره ارائه میشه اصولگرایان هم به هر حال تعداد پرشماری دارن. نظر شما چیه درباره آخرین وضعیت این انتخابات؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. میشه گفت که این انتخابات در واقع شگفت‌ترین قسمتش همین نتایج نهایی اون بودش، نه شکست اصولگرایان در این سطح قابل در واقع تصور بود و نه پیروزی اصلاح طلبان. به واسطه یه شرایطی که کشور در از 88 به بعد با اون مواجه شده بود، عملا به نظر می رسید که فضای سیاسی برای فعالیت اصلاح طلبان روز به روز در حال تنگتر شدن هستش و خب علاوه بر زندان و محدودیت های شدیدی که بر اونها اعمال می شد، بنابراین با وضعیت این انتخابات مجلس به نظر می رسه که زمینه بار دیگر برای حضور اصلاح طلبان فراهم شده. البته این روایت جدیدی از اصلاح طلبی هستش و خب طبیعتاً نمیشه اون رو با اون چه که مثلا در سالهای گذشته مخصوصا از 76 به بعد بوده مقایسه کرد. در هر حال به نظر میاد که هیچ کدام از اون چیزی که تا الان قطعی شده این هستش که هیچ کدام از جریاناتی که در مجلس حضور دارن، اصلاح طلبان، اصولگرایان، مستقلین و طرفداران دولت، اینها هیچ کدوم داره یک اکثریت مطلق نیستند. شاید این هم یکی از ویژگی‌های دیگر این مجلس باشه که اون رو خیلی مشخص میکنه از مجلس نهم و هشتم. در هر حال ما هر کدوم از این خبرهایی که الان هستش رو بپذیریم. اصلاح طلبان به نظر میاد که حدود 40% از کرسی ها رو از آن خودشون کردن، اصولگرایان حدود 30% و خب مستقلا هم حدود در واقع 30% رو به خودشون اختصاص دادن. آینده مجلس تعیین خواهد کرد که جهتگیری اون چگونه خواهد بود، به خاطر اینکه ما یک انتخابات حزبی برگزار نکردیم، لیست ها از مرحله دوم حتی نسبت به مرحله اول تغییر کرد، یعنی کسانی بودن در مرحله اول که مثلا در لیست امید یا اصلاح طلبان نبودن اما در مرحله دوم اضافه شدن. این خودش نشان دهنده اینه که یک حالت مواج خواهد داشت این جریان بندی ها و خب باید منتظر شد که مجلس تشکیل بشه. شاید اولین مصوبه مجلس یا اولین جمع مجلس که تعیین تکلیف هیئت رئیسه رو خواهد کرد بیشتر بتونه سمت و سو و جریان اصلی رو در مجلس نشون بده.
آقای توفیقی، در این انتخابات مستقلین یک وضعیت بسیار خوبی رو دارن و میتونن تعیین کننده باشن. دوستانم روی این مورد هم ما صحبت بکنیم، اما قبل از اون ما میتونیم نظر مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو بشنویم. به شما برمیگردیم.
مستقل ها به صورت سنتی به صورت تاریخی همواره نزدیکن به جامعه مدنی، نزدیکن به مردم، از بطن مردم برخواستن، جزء خواست اصلی قدرت ها چه اصلاح طلب چه اصولگرا نیستن، هرچند که حتما به یکی از این دو جناح یا عمدتا به یکی از این دو جناح نزدیکن، اما چون جزء اون نیستن منطقا اونها نزدیکترن به مردم و چون اصلاح طلبان فعلا در این شرایط بیشتر نمایندگی میکنن آرای مردم رو، مطالبات نخبگان رو، طبیعتا به اونها نزدیکترند. اما مشکلی که وجود داره این که مستقل ها چون جزئی از کاست قدرت نیستن شکننده ترن، یعنی در مقابل فشارهای بیرونی، مثلا در هنگام تصویب مصوبات مهم، در مقابل فشارهای سپاه پاسداران، در مقابل توصیه های آیت الله خامنه‌ای، در مقابل فشارهای دفتر آیت الله خامنه‌ای، در مقابل فشارهای دستگاه قضایی شکننده ترن. بنابراین نقش سنتی مستقل ها از مجلس پنجم به این ور که ما نگاه بکنیم عمدتاً به نیروهای چپ، نیروهای مدنی، به رسانه‌های مستقل نزدیکتر بودن، اما در لحظات خاص خیلی وقتها به سمت نهادهای قدرت تمایل پیدا کردن، در لحظه خاص بعضی وقتها حتی پشت نهادهای مدنی رو خالی کردن. عامل سومی هم این وسط وجود داره، این هست که مستقل ها چون وابسته به قدرت نیستن از یک طرف نزدیک میشن به دولت، بودجه اصلی در استانها، در شهرستانها در اختیار دولت هست، در اختیار استاندار هست، در اختیار سازمان مدیریت هست، اونها تعهداتی به مردم دارن برای ساختن جاده، قولهایی میدن، نمیدونم کمک‌های مردمی، و این پولها رو بعد از دولت بگیرن. از این زاویه رقابت بزرگی بین دولت و دستگاه انتصابی، یعنی سپاه پاسداران، قوه قضاییه و نهاد رهبری همیشه برای نزدیک کردن و تصاحب مستقل‌ها در پارلمان وجود داشته. معروف‌ترینش در مجلس ششم. من تخمین میزنم با وجود تمام این شرایطی که تشریح کردم، در مجلس آینده مستقل‌ها عمدتاً به سمت دولت حسن روحانی و به سمت نهادهای مدنی قش کنند و بنابراین به وزن بیشتر مستقل‌ها در فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون امید و فراکسیون اعتدالگرایان خواهد بود.
دیدگاه مهدی مهدوی، آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. آقای توفیقی، نظر شما درباره مستقل‌ها و تأثیر اون در مجلس آینده چیه؟
ببینید، حدود 30% از نمایندگانی که به مجلس دهم راه پیدا کردن خودشون رو مستقل اعلام کردن. این مفهوم مستقل اولا یک توضیحی باید بدیم. مفهومش این نیست که اینها فاقد گرایش سیاسی هستن یا افرادی هستن که مثلا صرفا بوروکرات هستن یا یک حوزه تخصصی کار میکنن. اینها بیشتر افرادی هستن که با توجه به شرایط حوزه های انتخابیشون تشخیص دادن که به نوعی این که اعلام بکنن ما وابسته مثلا به اصولگرایان نیستیم یا وابسته به دولت نیستیم، این میتونه به رأی اونها اضافه بکنه. ما نگاهی اگه بندازیم به وضعیت فردی و این وضعیت فردی هر کدوم از نماینده ها در حوزه های مختلف، به نظر میاد که این افراد مستقل بیشتر کسانی بودن، مخصوصا در دور دوم با توجه به شکست سنگین اصولگراها در تهران و خیلی دیگر از حوزه ها، اینها استقلال خودشون رو به نوعی از وابستگی به اصولگرایان و اون طیف مثلا احمدی نژاد و یا حتی اصولگراهای مجلس اعلام کردن. بنابراین من تصور میکنم که مستقلین گرایش بیشتری خواهند داشت به سمت اصلاح طلبان و حامیان دولت، مخصوصا همینطور که آقای مهدوی آزاد توضیح دادن، بخش عمده ای از کارهای نمایندگان برمیگرده به جذب بودجه ها و اعتباراتی که در استان ها لازم هستش. این خودش میتونه یک فاکتور موثری باشه و بنابراین من تصور میکنم که مستقل ها که حدود 30% در واقع نمایندگان رو اعلام به خودشون اختصاص دادن، در اولین جلسه مجلس جذب فراکسیون های مختلف خواهند شد و به احتمال اینکه اینها جذب فراکسیون امید که مشخصا از حامیان دولت و اصلاح طلبان تشکیل شده پیدا بکنن و گرایش بیشتر به این سمت داشته باشن بیشتره.
متشکرم. محمد علی توفیقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باشید. در ادامه نظر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنویم. دوباره برمیگردیم و با تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا ادامه خواهیم داد.
به نظر میرسه که اکثریت مجلس آتی در اختیار کسانی هستش که با رویکردهای پسابرجا به دولت روحانی همگلند و این به این معناست که اکثریت مجلس یا در اختیار اصلاح طلبان هست و حامیان مشخص دولت، یا در اختیار نامزدها و نمایندگان مستقلی که تقریبا رویکردهای اجتماعی و بین الملل اونها همسو است با دولت و حتی بخش از نیروهای گفتمانی محافظه‌کاری یا اصولگرایان پراگماتیست عملگرا و واقع‌گرایی مثل خود آقای علی لاریجانی، مثل آقای کاظم جلالی که حتی اینها در فهرست اصلاح طلبان هم حضور داشتن و اینها در بخش رادیکال و افراطی اصولگرایی نمیستن و بعید به نظر میرسه که ترکیب آتی مجلس شامل اون بخش از اصولگرایانی بشه که نیروهای تندرو و مخالف دولت رو نمایندگی میکنن، هرچند که چنان که گفتم این که و البته در توضیح آقای مهدوی آزاد هم بود، اگر اصولگرایان یا اصلاح طلبان هر کدام بتونن اکثریت مجلس رو در اختیار بگیرن، طبیعتاً تا حدودی میتونن رویکردها و سیاستهای خودشون رو تحمیل کنن به دولت یا بازتولید کنن و در کنار دولت پیش ببرن. اما همه اینها وقتی معنی دار میشه که مجلس بتونه از حضور چهرهای مؤثر و فعالی مثل آقای علی مطهری برخوردار بشه. من گمان میکنم یک بخش مهمی از به هر خروجی مجلس متاسفانه در ایران محدود شده به همون تریبون سخنرانی های پیش از دستور، و اگر جسارت یا شهامت وجود نداشته باشه یا اصولگرایی به معنی دقیقش از جنسی که آقای علی مطهری بروز میده، ای بسا که حتی اصلاح طلبان هم تبدیل بشن به یک بخشی از محافظه‌کاران میانه رو یا حتی نیروهای مستقل مجلس هم نتونن اونچنان که باید ایفای نقش کنن، چون که در نهایت بازی در اختیار قوه مجریه هست و در تعامل قوه مجریه با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی مشخص میشه، اتفاقی که به ویژه در چند سال اخیر شاهدش بودیم و مجلس یک وجه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده. شاید من بتونم خلاصه کنم که همین اندازه که مجلس ایجاد اختلال نکنه در سیاست‌های دولت شاید خودش کافی باشه، که به نظر میرسه با ترکیبی که در شکل گرفت و مستقل‌ها و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به وزن زیادی دارن در مجلس، شاید چنین مجلسی هستیم.
دیدگاه مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس رو میشنیدید. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین انتخابات هم آماده است که میشنویم. دوباره برمیگردیم و موضوع انتخابات مجلس دهم رو ادامه میدیم.
کلا آخه بود و نبود این مجلس چه تأثیری بر ما ملت اصیل ایران داره که حالا ما ببینیم کی برنده میشه یا بازنده میشه؟
عاجزانه از تمام نمایندگان این دوره مجلس میخوام حق رزمندگان و ایثارگران جنگ رو در قوانین لحاظ کنن. بعد از 30 سال این چند دروازی که میدن حتی پول دارو درمان این جبهه بوده ها نمیشه.
جا هر کی میخواد رأس کار بشه خیلی چیزا به مردم وعده میده، ولی که وقتی که رأس کار شد حق منه، بقیهش هم مردم ایران مردن.
آقای حداد عادل انتخابات رو زیر سوال میبرن بدون که مدرکی ارائه بدن، و پیروزی در انتخابات رو کسانی که پیروز شدن اونها رو همون سردمداران و در واقع اون بازیگران فتنه سال 88 میدونن. یه انتخابات بوده مردم شرکت کردن و اونایی که نمیخوان دست رد زدن، از جمله حداد عادل با همه ترفندهایی که به کار برده شد باز هم به مجلس راه نیافتن، نفر 31 شدن. بنابراین چرا ما وقتی که با شکست مواجه میشیم شروع میکنیم به اتهام زنی، شروع میکنیم به تخریب؟
این همه بحث میشه راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی. من فقط یه سوال رو مطرح میکنم. مجلسی که تمام قوانینش باید به تصویب شورای نگهبان هم برسه، و از این مهمتر شمشیر حکم حکومتی هم همیشه بالا سرش هست، آخه چه کاری ازش برمیاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از اتفاقهای این دور از انتخابات مجلس راهیابی تعداد قابل توجهی از زنان به پارلمان بوده. فرنوش امیرشاهی یک بار دیگر به ما برگشته تا نگاهی داشته باشیم به تعداد و میزان زنانی که در این دوره تونستن کرسی‌های مجلس رو تصاحب کنن. فرنوش بیشتر برای ما بگو از وضعیت زنان در این انتخابات.
زنان در این دوره رکورددار بودن، هم به لحاظ تعداد کاندیداهای زنی که ثبت نام کردن برای نمایندگی مجلس، و هم به لحاظ تعداد زنانی که موفق شدن رأی لازم رو کسب کنن. در مجموع کلن تا این لحظه با 18 زن تونستن که رأی لازم رو کسب کنن، 14 نفر در مرحله اول و 4 نفر امروز در مرحله دوم. البته با ناگفته نماند باید ببینیم که این 4 نفری که امروز رأی آوردن بایستی که مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن و بعد از اون به هر حال رأیشون نهایی میشه. همینطور آرای خانم مینو خالقی محل اختلاف شورای نگهبان باطل کرده و معلوم نیست که ایشون در نهایت بتونن که وارد مجلس بشن. بنابراین میشه گفت که به هر حال تا همین جا هم در حالی که تا به امروز کل سهم زنان از 9 دوره مجلس تنها 3% بوده، امروز نتیجه‌ای که به دست اومده اینه که 6% زنان تونستن که سهم داشته باشن، که این نکته رو هم همینجا اضافه کنم که به هر حال فعالیت‌هایی که پیش از انتخابات انجام شده بود، تلاش‌هایی که برای کمپین‌های شده بود برای تغییر چهره مردانه مجلس بی تأثیر نبوده، چهره‌های شاخص اصلاح طلب زنان فعال وارد شده بودن و خواستار سهمیه 30% بودن برای زنان، هرچند که در نهایت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرد که تمام کاندیداهاش رد صلاحیت شدن، ولی باز هم با همه این اوصاف باز هم زنانی که وارد مجلس شدن تونستن که رأی قابل توجهی بگیرن. یک نکته هم همینجا بگم که زنانی که رأی آوردن بجز خانم جلودارزاده، بقیه کسایی که وارد مجلس دهم شدن سابقه نمایندگی نداشتن و جدید بودن و این هم در نوع خودش جالبه و بعد ببینیم که چه عمل کردی خواهند داشت.
فرنوش، به آراء باطل شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان اشاره کردی، این اختلافاتی که الان بین دولت و شورای نگهبان به وجود اومده رو توضیحاتی اگر داری بده به ما تا بعد ما بتونیم نظر آقای توفیقی رو هم بشنویم.
این اختلافات حتی داره بیشتر و پیچیده تر هم میشه. شورای نگهبان بعد از مرحله برگزاری مرحله اول انتخابات، در حالی که آرا اعلام شده بود نتیجه آرا و خانم مینو خالقی موفق شده بودن رأی سوم اصفهان رو کسب کنن، حتی چهره‌های مطرح اصولگرای این حوزه رو هم کنار زده بودن و تونسته بودن رأی بیارن، اعلام کرد که آرایشون باطل شده. همون موقع اعتراض‌های زیادی شد، حقوقدانان، فعالان سیاسی واکنش نشون دادن و گفتن اصلا این کار قانونی نیست، به دلیل اینکه چطور میشه که آرای یک نفر رو باطل کرد و آرای این فرد روی کل اون حوزه تأثیری نداشته باشه، کما اینکه اصلا این دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان تا کجا هستش؟ آیا میشه بعد از این که آرا اعلام شده، مردم رأی دادن، کسی رأی آورده، نماینده شده، باز بیاد شورای نگهبان اون رو رد بکنه؟ حتی این اختلافات ادامه داشت. چند روز پیش آقای روحانی هم وارد این موضوع شدن، اعتراض کردن و گفتن اصلا نمیتونه نماینده که رأی آورده نهادی درش دخالت کنه و این فقط حق مجلس هستش که اعتبارنامه ایشون رو صادر بکنه.
فرنوش اگر موافق باشی صدای آقای روحانی در همین زمینه آماده است بشنویم، برمیگردیم دوباره به همین موضوع.
نماینده‌ای که انتخاب میشه با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب میشه، اما به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگه نداریم. بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو میشنید درباره اعتبارنامه مینو خالقی که چالشی است جدید با شورای نگهبان. فرنوش،
آقای رهفکر جواب این صحبت های آقای روحانی رو دادن و زیر بار نرفتن، گفتن اصلا قانون تعیین نکرده که ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان چطور باشه. ولی موضوع الان در اصفهان فقط خانم خالقی نیستش، بلکه به نظر میاد که موضوع دیگه نفر ششم هست. اگر احیانا وزارت کشور بپذیره نظر شورای نگهبان رو، الان جایگزین ایشون نفر ششم اصفهان آقای آجودانی هم تکلیفش نامشخصه، به دلیل اینکه ایشون در دور اول 25% آرا رو کسب کرده و قانونن ایشون باید وارد مجلس شه در صورتی که وزارت کشور نظر شورای نگهبان رو بپذیره. ولی شورای نگهبان حتی با این موضوع هم مخالف هست و میگه باید بره انتخابات به مرحله میان دوره ای. الان اتفاقی که افتاده، وزارت کشور برای هیچ کدوم از این دو نفر اعتبارنامه صادر نکرده و معلوم نیست که به هر حال تکلیف چه خواهد شد، هرچند که امروز آقای امیری گفتن که یه مقداری سبا صبوری کنید. حالا معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی متشکرم فرمایش امیرشاهی. آقای توفیقی، به اعتقاد شما چقدر حالا مقاومت یا عدم مقاومت دولت آقای روحانی در مقابل شورای نگهبان روی همین قضیه ابطال آرای مینو خالقی میتونه در افکار عمومی تاثیرگذار باشه و اصلا آیا میتونه این مسئله در نوع نگاه مردم به دولت آقای روحانی تاثیر بذاره یا نه؟
قطعا میتونه تاثیرگذار باشه، مخصوصا با توجه به اینکه آقای روحانی در مرحله ثبت نام کاندیداها و قلقمی که شورای نگهبان انجام داد و درصد بسیار بالایی از کاندیداها و ثبت نام کنندگان رو رد صلاحیت کرد و در اون مقطع هم گفت که به هر حال رایزنی خواهد کرد، مقاومت خواهد کرد و این کار رو نکردن. بنابراین اینکه دولت بتواند در مقابل این عمل غیرقانونی شورای نگهبان بیسته قطعا میتونه روی افکار عمومی تأثیر داشته باشه، مبنی بر اینکه دولت و مخصوصا رئیس جمهور به عنوان کسی که سوگند خورده پاسدار حریم قانون اساسی باشه میتونه از این اصول دفاع بکنه. اگر مردم بپذیرن که آقای روحانی از حقوق اونها در برابر سایر اجزای قدرت دفاع میکنه، طبیعتاً اعتماد بیشتری به دولت خواهند داشت. این میتونه هم به روند در واقع انتخابات بعدی خود ریاست جمهوری که به زودی فرا خواهد رسید مؤثر باشه و از اون طرف هم میتونه یک پشتوانه و دلگرمی برای در واقع نمایندگانی بشه که وارد مجلس میشن، چون واقعیتش این هستش که شورای نگهبان این اصل نظارت استصوابی رو تا اون حد تعمیم میده که برخلاف این گفته آقای در واقع رئیس جمهور، شورای نگهبان معتقده که حتی بعد از تایید اعتبارنامه ها هم میتواند نظر خودش رو در رابطه با صلاحیت یک فرد اعلام بکنه و اون رو اثرگذار باشه، اون رو اثر بخش بکنه. البته این رو هم من اضافه بکنم، این اولین بار نیست که شورای نگهبان از این کارها کرده. در مجلس ششم در استان کردستان در اون دوره در شهر سقز آقای خالد توکلی یکی دیگر از نمایندگان در واقع مجلس بود که رأی خوبی هم مردم بهش داده بودند و میشه گفت که با حدود 70% آرای مردم انتخاب شده بود، اما شورای نگهبان بعد از انتخاب شدنش او رو رد صلاحیت کرد و اجازه نداد که در اون زمان که دولت اصلاحات بود براش اعتبارنامه در واقع صادر بشه.
متشکرم آقای توفیقی. اگر موافق باشید نظر و دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی ملی مذهبی در پاریس رو هم در همین زمینه بشنویم، دوباره به شما برمیگردیم.
این اولین بار نیست که چالشی بین آقای روحانی و جریانی که مرتبط با بیعت حالا از شورای نگهبان، مجلس قبلی و یا فعلی که هنوز تموم نشده و حتی خود آقای خامنه یا سران سپاه، کارکر سپاه، قوه قضاییه پیش اومده. اگر از این به بعد اگه مشکل اونها مشکل مشروعیت باشه، یعنی گفتارشون دچار تزلزل هست و مردم قبول ندارن، مشکل آقای روحانی و دولتیشون مشکل کارآمدی بعد از این خواهد. یعنی مردم اومدن به دولت آقای روحانی رو سر کار آوردن، حالا به طور نسبی از برجام حمایت شد و برجام نتیجه رسید، در انتخابات هم مجلسی همسوتر با آقای روحانی تشکیل شده. ما حتی از شخص میانه رو و معتدل و خیلی ملایم مثل آقای خاتمی که حالا کمتر در رسانه هست و گهگاه بیانیه میده، ما بعد از انتخابات مجلس اخیر هفتم اسفند ایشون دو تا پیام داد و توش تعابیر رو آورد که امیدواریم آقای رئیس جمهور به همه وعده هاش عمل بکنه، به وعده های زمین مانده عمل بکنه. یعنی حتی آقای خاتمی هم حالا منتظر و این با این توقع داره برخورد میکنه که دولت باید در سیاست داخلیش قوی تر عمل بکنه. الان خب به هر حال با تشکیل مجلس همسوتر این توقع بالاتر میره، چه در حوزه سیاسی که ناراضیان سیاسی که در دوره قبل آقای روحانی رأی دادن متوقع تر خواهند بود با مجلس همراه تر، چه در حوزه اقتصادی که اکثریت مردم خب به هر حال با این رویکرد رأی دادن. اما به هر حال روشی که آقای روحانی داره در چارچوب یک مشکل ساختاری که در از ابتدا در جمهوری اسلامی بوده باید مد نظر قرار بگیره، یعنی مشکل بین دو نظام و دو رژیم سیاسی که همزمان وجود داره، یعنی ولایت و جمهوریت. از ابتدای انقلاب هم ما این چالش رو داریم بین آقای بنی‌صدر با آقای خمینی، بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی. بعدها هم همین داستان حتی بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا می‌کنه. به نظر میرسه که تا اینجا چند تا مدل وجود داره. اگه ما مدل آقای بنی‌صدر و مدل اون چند روز قهر آقای احمدی نژاد رو کنار بذاریم، یه مدل آقای خاتمیه که حرف خودش رو میزنه، یعنی یه گفتار درمانی معروف بود، یعنی یک نوع بدیل سازی گفتمانی داره، ولی در عمل در نهایت بر حال در جاهایی که چالش بالا میگیره بر حال اراده آقای خامنه ای پیش میره. یه روش هم آقای هاشمی، آقای رفسنجانی دوره ریاست جمهوری داره که حرف و عمل به اصطلاح رئیس جمهور و رهبر تقریبا با هم همسو بود و یکسان بود. آیا آقای روحانی میتواند مدل دیگری رو ارائه بده؟ این بحثی است که مفصل‌تر باید بهش پرداخت. من فکر میکنم که تا حالا آقای روحانی در مسائل داخلی روش موفقی نداشته، یعنی موضع گیری هایی کرده چه ایشون چه تیمشون در دولت، در رابطه با پول های کثیف، در رابطه با بورسیه ها و مسائل متعدد، حتی در رابطه با نظارت استصوابی قبل از مجلس انتخابات مجلس آقای روحانی موضع گیری خیلی تندی کرد، ولی اینها همیشه یه جرقه‌ها و جهش هایی بود که رعد و برق میزنه بعد خاموش میشه. آقای روحانی گفت که اگر میخواهید اینجوری نظارت استصوابی باشه و یه جریان بیاد تو مجلس، خب اصلا دیگه انتخابات برگزار نکنیم، همینا بیان برن تو مجلس. ولی این دیگه پایان ماجرا بود. در این مورد، حالا مورد اصفهان هم به حال مورد مهمی است، آقای علی مطهری رساترین سخن رو مطرح کرد در این باره. من فکر نمی‌کنم موضع‌گیری آقای روحانی، موضع‌گیریش به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی مثبت، هرچند دیرهنگام بود ولی موضع مثبتی است، اما فکر نمی‌کنم از این وزارت کشور آقای مقیمی که مسئول انتخابات است و این تیم دولت و خود آقای روحانی این چالش بیشتر از همین جدال سیاسی بیشتر به سراغ و پیشتر بره. بنابراین بایستی منتظر آینده بود. من فکر میکنم به جای این برخوردهای جرقه‌ای و به سراغ رد و برقی، اگر آقای روحانی و تیمش با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه، زبانش تأثیر بیشتری داره، یعنی وضعیت مملکت رو بگه و این زبان با مردم هم، با زندگی روزمره مردم هم پیوند میخوره. آقای روحانی در انتخابات این زبان رو به کار برد، گفت چرخ سانتریفیوژ به چرخه، چرخ زندگی مردم هم باید به چرخه. خب این نوعی تنه زدن و برخورد بود با گفتمان رسمی به هر حال آقای خامنه‌ای، ولی پیوند خود با زندگی مردم و بعد مستند شد به بسیاری از تحقیقات میدانی و کارشناسی و به ویژه در حوزه اقتصادی که وضع مملکت خرابه. حالا اگه با این وضعیت آقای روحانی با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه و ارتباط مستقیم با افکار عمومی داشته باشه، این زبان هست که شاید بتونه تاثیر بذاره و با کمک فشار افکار عمومی و زبان کارشناسی معطوف به امنیت ملی که حالا از دید آقای خامنه‌ای امنیت نظام هست، شاید یه جای آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه. وگرنه این تناب کشی ادامه داره و من فکر نمی‌کنم آقای روحانی و تیمشون مقاومت چندانی بکنن، ولی به هر حال کار اصلی رو مردم کردن که چرخوندن به هر حال بخش زیادی از اعضای مجلس رو و یه جریانی که در اقلیت حتی اکثر ایدئالش بود، حالا میتونه بره ریاست مجلس رو بگیره که به نظر من باید این کارو بکنه.
دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
شنونده یه ویژه برنامه انتخابات مجلس دهم هستید. دیدگاه و نظری اگر دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای توفیقی، شاید بد نباشه نگاهی داشته باشیم به ریاست مجلس دهم که در روزهای اخیر بحث آقای عارف و آقای علی لاریجانی بیشتر از همه مطرحه. در خبرها و صحبتهایی که از جناح اصولگرا بیشتر منتشر میشه، خب گرایش اونها بیشتر به سمت آقای لاریجانی است، اما در سمت اصلاح طلبان ما با سه نوع نگاه و دیدگاه مواجه هستیم. یک گروه مثل آقای حسین مرعشی از چهرهای مطرح و ارشد شورای ائتلاف اصلاح طلبان میگن که نظر ما شخص آقای عارفه، از اون ور آقای غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران میگه بین آقای عارف و آقای لاریجانی برای ما تفاوتی وجود نداره. اما یک نگاه سومی هم وجود داره. به طور مثال آقای عباس عبدی از چهرهای سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میگه که اگر اصلاح طلبان که قاعدتا منظورش چهرهای شاخصی مثل آقای عارف هستن بیان رئیس مجلس بشن هیچ مزایایی جز عیب نداره. این آقای عبدی میگه و ایشون میگه که مسئله اصلی اصلاح طلبان کسب ریاست مجلس یا جای دیگر نیست. هدف اصلی میگه باید رسیدن به تفاهم به منظور رفع محدودیت‌های موجود از رهبری اصلاحات به عنوان یک موضوع نمادین باشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر رئیس بعدی دهم مجلس دهم آقای عارف باشه چه مسائلی وجود خواهد داشت؟ اگر آقای لاریجانی باشه چه اتفاقاتی خواهد رخ داد؟
ببینید، من تصور میکنم که اولا یک نکته رو باید روشن بکنیم و اون این هستش که تعیین هیئت رئیسه مجلس به خصوص شخص خود رئیس مجلس کاری نیست که فقط خود نمایندگان اون رو انجام بدن. یعنی حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که مثلا فراکسیونی تشکیل بشه تحت عنوان فراکسیون امید از اصلاح طلبان و حامیان دولت که اینها یک اکثریتی رو بتونن به دست بیارن با اضافه شدن مستقلین، باز هم فقط رأی اونها نیست که تعیین خواهد کرد که رئیس مجلس آینده چه کسی باشه، به خاطر اینکه عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده، ارگان هایی که خارج از در واقع مجلس هستند و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگان های نظامی و امنیتی. پس میبینیم که فقط نمایندگان نیستن که رئیس مجلس رو تعیین میکنن. اما اینکه واقعا مثلا اینکه آقای عارف رئیس مجلس بشه یا آقای لاریجانی رئیس مجلس بماند، این کدامش به نفع در واقع مملکت و یا جریان اصلاحات و یا موارد این دست هستش، من تصور میکنم که باید به اون شعارها و ایده ها توجه کرد. ببینید، واقعیت این هستش که ما در حال حاضر میبینیم که یک روایت جدیدی از اصلاح طلبی به وجود اومده، طیف جدیدی از اصلاح طلبی به وجود اومده و یک نگاه جدیدی اینها رو این گروه عرضه کردن تحت عنوان اصلاح طلبی که یک تفاوت‌های بنیادی با اون چیزی که ما تحت عنوان اصلاحات در سال‌های 76 تا مجلس ششم و دو دوره آقای خاتمی شاهدش هستیم. در اون دوران شعار اصلی دموکراتیزاسیون جامعه ایران هستش، رشد جامعه مدنی هستش، کردن به حضور شما محدود و پاسخگو کردن قدرت هستش که مشخصا این رو میتونم خدمتتون بگم مورد نظر آقای خامنه‌ای هستش که نباید ما رهبر مثلا 20 ساله 30 ساله و یا اینکه به هیچ ارگانی پاسخگو نباشه. اما امروز اصلاح طلبی و روایت جدید اصلاح طلبی اصلا این موضوعات رو مطرح نکرده. شما اگر دقت بفرمایید به شعارهایی که در جریان در واقع تبلیغات انتخاباتی مطرح کردن این گروه اصلاح طلبی و لیست امید، موضوعی مثل رونق اقتصادی، آرامش کشور، امنیت و مواردی از این دست رو تعریف کردن. این دست از مطالبات نمیتواند به طور در واقع حداقل در شکل و در ظاهر قضیه با مطالبات آقای خامنه‌ای که تفاوتی نداره. بله، آقای خامنه‌ای با محدود کردن دوره رهبری مخالف هستند، با پاسخ بودن مخالف هستند. این اصلاح طلبی که در اون سالها میاد میگه که ما باید این رو در واقع محدود بکنیم، این خب در واقع متفاوته با اصلاح طلبی که امروز میاد مطرح میکنه تحت این عنوان که ما بیاییم مثلا وضعیت اقتصادی کشور رو رونق بدیم یا در کشور آرامش باشه، امنیتی که در مقایسه با سایر کشورها داریم. بنابراین من فکر میکنم اگر ریاست مجلس رو حتی شخصی مثل آقای عارف به عهده داشته باشه، که البته من خودم شخصا شانس ریاست ایشون رو خیلی بالا نمیدونم، فقط میخوام در جواب تحلیل اون دوستانی که میگن مثلا خب آقای عبدینا میگن خب دوباره این چالش ایجاد میکنه، اصلاح طلبی رو در واقع میبره به حاشیه و مواردی از این دست، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری یا مثلا فرض بفرمایید ارگان‌هایی مثل سپاه و غیره و
بنابراین این تحلیل ها خیلی به نظرم
آقای توفیقی اگر موافق باشید من یک بخش دیگری از صحبت های آقای عباس عبدی رو که در گفتگو با روزنامه اعتماد اونها رو گفتن رو برای شما بخونم. ایشون میگه که ائتلاف با اعتدالگرایان رو یک عین هویت اصلاح طلبانه میدونه و معتقده با شکل گیری عوامل متعدد از جمله رأی آقای خاتمی در انتخابات سال 90 اصلاح طلبان تونستن از طریق مسیر خرداد 92 و اسفند 94 به صورت نیمه رسمی به حاکمیت برگردن. بعد آقای عبدی میگه که البته این رو هم کافی نمیدونه و حل سوء تفاهمات موجود میان اصلاح طلبان و بخش های فوقانی هرم قدرت در ایران رو محتاج گام های دیگری از هر دو طرف میدونه. حالا من نظر شما رو
خواهم. ببینید من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینها یه سری تحلیل های در واقع تئوریک هستن. در عمل آقای خامنه ای مخالف این هستش که گروهی در این مملکت وجود داشته باشه که نقد بکنه ایشون رو، مورد پرسش قرار بده عملکرد ایشون رو، و خودشون هم حاضر نیستن که در واقع شرایط رهبری حتی با حفظ این وضعیتی که مثلا ولی فقیه باشه که برخواسته از فقه شیعه هستش به صورت دوره‌ای و محدود باشه. اصل اساسی اینه. حالا اینکه مثلا اصلاح طلبان به قدرت برمیگردن باید دید با چه شرایطی برمیگردن. اصلاح طلبان اگر به قدرت برمیگردن با این شرایط برمیگردن که بسیاری از ایده های بنیادی خودشون رو دیگه حتی بهش اشاره ای نکنن و اون رو طرح نکنن، مثل دموکراتیزاسیون جامعه ایران، مثل اینکه جامعه مدنی تقویت بشه، مثل اینکه قدرت باید محدود و پاسخگو باشه. قضیه اینجاست که آقای خامنه ای نه با اصلاح طلبان، با هر گروهی که بخواد این مباحث رو طرح بکنه مخالفه و اجازه حضور اونها رو در قدرت نمیده. اما اگر اصلاح طلبان بیان مسائل رو مطرح بکنن که مد نظر خود ایشون هم هستش، مثل بحث مثلا خب ایشون الان چندین سال روی موضوع اقتصادی داره مانور میده که ما باید وضعیت اقتصاد رو تغییر بدیم، حالا تعبیری که خودشون دارن بحث اقتصاد مقاومتی و اینها هستش. اگر آقای عارف که به نظر من اگر هم وارد ریاست مجلس بشه قطعا چالشی نخواهد داشت با بیت رهبری و خود رهبر، به خاطر اینکه اساسا روی کرده ایشون در طول تمام سالهایی که فعالیت داشتن و حتی اون زمانی هم که کاندید در واقع ریاست جمهوری بودن اینگونه نبود که بخوان مطالبات بنیادی اصلاح طلبان که خدمتون عرض کردم رو بخوان پیگیری بکنن. ایشون خودشون یک روایتی از اصلاح طلبی دارن که البته محترمه، قابل احترامه و به هر حال مردم هم اون رو شنیدن و به اون رأی دادن. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن اینها خودشون فی نفسه چالش‌زا خواهند شد با ارگان با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا می‌کنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
آقای توفیقی خیلی متشکر. نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو هم در همین زمینه بشنویم.
ببینید اصولگراها خب شکست خوردن در انتخابات، خود آقای لاریجانی هم به هر حال با رأی پایین‌تری و عنوان دوم وارد مجلس شده، تندروها تعدادشون کاسته شده، هرچند آقای زنور که آمده یه نفریش شاید جای چند تا از این تندروها رو بگیره، ولی از این طرف همین چند تحلیلی که شما گفتید بنمایش به این برمیگرده که ما بایستی با جریان اقتدارگرا و مشخصا با بی چگونه برخورد بکنیم. برخی معتقدن ما باید کوتاه بیاییم، ما باید سعی بکنیم که به هر حال رفع سوء تفاهم بکنیم و با کوتاه آمدن مشکل رو حل بکنیم. رفتار شناسی جریان مقابل به ویژه شخص آقای خامنه‌ای نشون داده که این روش جواب نمیده. من معتقدم اصلاح طلبان و اعتدالیون میان روحای طرفدار دولت که حالا برنده شدن اینها باید سیاست مجلس رو بگیرن. آقای عارف به لحاظ فردی شخص سالمی است، اخلاقی است، ولی شخصا خود ایشون مقلد آقای خامنه‌ای است، به لحاظ سیاسی بسیار خوب ملایم و حتی به تعبیر برخی از اصلاح طلبان به هر حال ضعیف برخورد میکنن. اما جدا از شخص ایشون، حالا افراد ناشناخته هم در بین اصلاح طلبان و نیروهای مستقلی که احتمال بهشون میپیوندن در مجلس خواهند بود رهبر الان نمیشه رو فضای سیاسی مجلس خیلی پیشبینی کرد، اما در این حال من فکر میکنم بایستی این حالت تک صدایی از بین بره، آقای خامنه‌ای بپذیرن که یکی دیگر از سران سقوه که در جلسات سران سقوه شرکت میکنن، در برخی از نهادها مستقیم شرکت میکنن یا نماینده میفرستن، جدا از جنبه های کارکردیش به لحاظ سیاسی این انحصارگرایی که به وجود اومده این باید شکسته بشه. بعد دوره مجلس اگر این شکسته بشه خودش جنبه نمادینش به نظر من مهمتر از جنبه کارکردیش هست و تأثیر خودش رو هم در فضاسازی سیاسی بله. به اصطلاح خواهد گذاشت. این به هر حال تجربه تاریخ ایران هم نشون داده. اگر در مقابل پیشرفت این تجربه چی شخص آقای کروبی شیخ مهدی شجاعی که این نامه رو از حصر خودش از به اصطلاح محبس خودش داد بر اساس این روانشناسی بله. عمل کرد که اگر جریان مقابل تند رفت اگر جلوش نایسید پیشروی خود اگر بیستید مثلا در مورد مینو خالقی اگر بیستند که من تصور نمی کنم اعتبارنامه ایشون صادر کنن در همین یه مورد جریان مقابل کوتاه نخواهد آمد، ولی این براش تجربه میشه که اون رو تکرار نکنه.
دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خواستم بپرسم که اصلا این مجلسی که تا به الان بوده و الان یک چهارمش هنوز نماینده یک چهارمش هنوز مشخص شده و امروز فردا مشخص میشه، کلا آخه بود نبود این مجلس چه تأثیری بر ما ملت اسیر ایران داره که حالا ما ببینیم کی برنده میشه یا بازنده میشه؟ این مجلس مجلسی که فقط تا به الان تأثیرش در این بوده که به اصطلاح سگها و نمیدونم ساپورت گوشا رو غیر و ذالک و تنبیه کنه یا نکنه، این کل تلاش اینا بوده به نظر من.
هیچ نهادی، هیچ مجلسی، هیچ ارگانی در ایران جایگاهی نداره، هیچ اختیاری نداره. این مجلس که یک مجلس فرمایشی است که مسلما معلوم همه میدونن که کیا انتخاب میشن و میرن تو، فقط برای چی هم میرن؟ برای چاپیدن، برای ارتشا، برای اختلاس. در ایران چندین حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت مثل دفتر رهبری، خود رهبر، سپاه پاسداران و یک چند تا ارگان دیگه ای که مخفی باشند. هر کاری بخوان میکنن، هر تصمیمی که بخوان میگیرن و به اجرا میدارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه دیدگاه و نظر مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو بشنوید درباره نقش و جایگاه مجلس در ایران.
ببینید در چارچوب قانون اساسی مجلس از قدرت قابل توجهی برخوردار بوده، هم در مسئله قانونگذاری و هم در مسئله نظارت، اما در طی 9 مجلس گذشته قدرت مجلس مرتبا کاهش پیدا کرده. این رو در 3 مرحله میشه توضیح داد: یک در مرحله شکلگیری مجلس هست، 2 در مرحله کار مجلس هست و 3 در مرحله انتقال قدرت از یک مجلس به مجلس دیگه. در مرحله شکلگیری طبعا نظارت استصوابی کاملا نیروهای غیر خودی رو، کسانی رو که انتقادی نسبت به مجموعه نظام دارند، اونها رو به طور کلی حذف میکنه و کنار، بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی در این مرحله حذف میشن. نکته دوم هم در مرحله شکلگیری بالاخص در سالهای گذشته بحث تأمین مالی انتخابات هست. با قدرت گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت و قدرت اقتصادی فزاینده این نیروها، طبعا اینها دست بسیار بالایی رو پیدا کردن از حیث هزینه کردن در مرحله شکلگیری انتخابات. در مرحله کار مجلس خب طبعا شورای نگهبان همچنان حضور داره، قوانین رو وتو میکنه، بخشهایی رو کنار میگذاره. همچنین در مرحله نظارت هم مجلس دست خودش رو کاملا بسته در نظارت بر نهادهای انتصابی و هم قدرت کارشناسی مجلس به شدت پا پایین اومده. از همین جهت هم هست که مجلس امروز به یک نهاد دستاموز و رام در دست بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی تبدیل شده. مرحله سوم هم اگر به در واقع انتقال قدرت نگاه بکنیم از یک مجلس به یک مجلس دیگر، به دلیل فقدان ساختار حزبی در ایران معمولا انتقال تجربه‌ای صورت نمیگیره. در هر دوره انتخابات بیش از حدود 50% از اعضای مجلس تغییر می کنند. مجلس امروز در محدوده سیاست خارجی و سیاست داخلی چندان ورودی نداره. عمدتاً ورودیش در محدوده های اقتصادی، در بحث بودجه و در برخی نظارت های بسیار محدود بر نهادهای قوه مجریه هست.
دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو میشنیدید درباره نقش و جایگاه مجلس. در ادامه قبل از اینکه دوباره با آقای توفیقی صحبت بکنیم، نظر و دیدگاه مشتبه واحدی فعال سیاسی در آمریکا رو هم بشنویم در همین زمینه.
در ساختار سیاسی ایران نقش مجلس رو زود کاهش بده کرده. میبینید حتی در قضیه برجام نقش مجلس فقط نقش در واقع معطل کردن برجام با دستور بود تا زمانی که تکلیف برجام در کنگره آمریکا مشخص بشه یا تکلیف توافقاتی اینجا مشخص بشه. به واسطه اینکه توافق حل شد به قول آقایون در یک موضوع 1200 صفحه در 20 دقیقه در مجلس تصویب شد. یعنی حتی در یکی از مهمترین مسائل سیاسی که تبعات اقتصادی و بین‌المللی هم داره مجلس نقش خاصی نداره. در مورد بودجه اینها ببینید اصل درآمدهای کشور و هزینه‌های کشور باهم خارج از بودجه داره انجام میشه. الان در درآمد نفتی کشور کمتر از یک سوم دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام هست فقط. اونها در سپاه همینطور نهادهای دیگه‌ای که مجلس و نهادهای نظارتی حتی قوه قضاییه برها خیلی نقش ندارن و نظارت ندارن داره اداره میکنه. اما نمیشه انکار هم کرد، من گمان میکنم که در مسائل بسیار اساسی کشور مجلس هم نقشی نداره که بخواد نگران باشه. در بخشی از بودجه که حالا مثلا بودجه وزارت آموزش پرورش رو میگم اول بدن وزارت بهداشت نه بدن به مثلا مؤسسه تنظیم مؤسسه امام خمینی و مثلا یعنی تو اونجا مجلس نقش داشته باشه که اون هم باید عرض میکنم در جاهایی که خیلی حساس بشه شورای نگهبانی وجود داره که میاد. حتی وقتی شما اگه یادتون باشه در مجلس ششم به فدراسیون فوتبال بودجه دادن شورای نگهبان گفت که شهر عدد داشته، یعنی خیلی کار سختی نیست حتی اگر مجلس هم بخواد در بعضی موارد طبقه مردم بیسته شورای نگهبان رد میکنه. یعنی که شاید رسواترین تا نظرهای شورای نگهبان در طول عمر 30 چند سالش بود که مثلا شما یه بودجه فدراسیون فوتبال رو به خاطر دومن خلاف شهر رد بکنید. من گمان میکنم چالش جدی با مجلس نخواهند داشت الا تریبون باز نطقه بیش از دستورش که من در چهرههایی که به مجلس رفتن خیلی چهره بسیار حساس جز آقای علی مطهری نمیبینم که اون در مجلس از مجلس قبلی هم بوده. من نه از آقای عارف احساس خطر میکنم که مثلا یه نطقی بکنه که دنیا رو بلرزونه، نه از آقای تابش که در 8 سال گذشته مجموعا 8 کلمه حرف نزده. به گمانم حکومت کاره زیادی نخواهد داشت. تازه من فکر میکنم متاسفانه با رفتاری که بعد از اصلاح طلبا دارن، حتما شما دیدید آقای تاجرنی مصاحبه کرده بود کلی منت سر آقای مطهری گذاشت که اگه آقای مطهری تو لیست ما نبود نفر 60 ما نمیشد. یعنی به جای که افتخار کنند به وجود یک همچین آدمی در لیستشون به ملت هم سر طرف میکنن. من گمان میکنم این آقایون قبلا هم تجربه نشون داده وارد مجلس که بشن احتمال متاسفانه باید بگم احتمال انشقاقشون بالاست. به همین جهت حکومت خیلی احساس خطر ازشون نمیکنه، اگرچه اون کینه ای که از این انتخابات برداشتن همیشه در سر جای خواهد بود. یعنی در واقع باز من تکرار میکنم نوع رأی دادن مردم یک نوع تو دهنی به شخص آقای خامنه‌ای بود و رفراندوم علیه ایشون بود. این حتما کینه ای است که آقای خامنه‌ای علیه خود مردم اقدام خواهد کرد نه علیه مجلس. کما که در سال 76 هم ایشون وقتی که با رأی آقای خاتمی مواجه شد که خالص نظرش بود 8 سال از مردم انتقام گرفت. هر جا خاتمی میخواست کاری بکنه مانع تراشی میکرد، این در واقع انتقام از مردم بود نه از خاتمی یا اصلاح طلبان از مشارکت کرد مثلا مجمع روحانی مبارز.
آقای واحدی به اصلاح طلبها اشاره کردید، آیا در جناح اصولگراها اونها چالشی نخواهند داشت؟ به هر حال ما میبینیم که تا به اینجا نشون داده شده که رهبران اصلی اصولگرا نتونستن وارد مجلس بشن، از آقای باهنر که خوب کاندید نشد، آقای حداد عادل، آقای ابوترابی و خیلی چهرهای دیگه بجز آقای لاریجانی ما میبینیم چهره خاصی نداره. آیا اینها در خود مجلس با چالشی مواجه نخواهند شد که یک رهبری کاریزماتیک رو داشته باشن؟
ببینید اون از یک جهت راحت‌تر شد، یعنی آقای لاریجانی برای ایجاد رهبری کاریزماتیک راحت‌تر شد، رقیبی نداره در مجلس. از نظر من اون تندروها که اصلا نرفتن مجلس، اصولگراها هم من معتقدم که اتحادشون راحت‌تر شده با نبودن آقای افراد مثل آقای توکلی. من اصلا از رسایی کوچک زمین نام نمیبرم چون اصلا عددی نیستن، اما افراد مثل توکلی مثل آقای حداد عادل اینا میتونستن در بعضی موارد حالاتی در موردگی های سیاسی که در ترکیب ید رئیس و مرکز پژوهش ها یکنون رقابت با لاریجانی داشته باشن. الان به نظرم اتفاقا آقای لاریجانی که در عنوان چهره اصلی اصولگرا در مجلس این مقدار نگرانی کمتر شده. من چالش جدی در داخل مجلس این اصولگراها نمیبینم.
نظر و دیدگاه مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا رو میشنید. آقای توفیقی، نظر شما رو هم داشته باشیم درباره اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس دهم با چه چالش هایی روبرو خواهند بود.
ببینید، من فقط یک نکته رو کوچک خدمتتون عرض بکنم در رابطه با نقش مجلس. همه اینها درسته، یعنی دوستان همین چیزی که آقای محمدی و همون چیزی که آقای واحدی گفتن، آقای خامنه ای اساسا میخواد نه فقط مجلس بلکه دولت و حتی قوه قضاییه هم به صورت دفاتری زیر مجموعه بیت ولی فقیه در واقع اداره بکنه. اما واقعیت اینجاست که تا به حال موفق نشده و این عدم موفقیت به نظر من خودش جای مثبت، یک نکته مثبتی هستش، یک پوانی به حساب میاد برای جامعه مدنی، برای روند دموکراتیزاسیون جامعه ایران. چون هر چقدر در حاکمیت شکاف وجود داشته باشه، چون ما چه بخوایم چه نخواهیم، حضور 40% اصلاح طلبان در مجلس دهم میتواند نوعی از چالش رو، عرض کردم، نه در اون سطحی که در سال 76 و یا مطالباتی مثل دموکراتیزاسیون جامعه مطرح بوده ایجاد بکنه، بلکه نوعی از چالش رو برای جلوگیری از یک دست شدن قدرت با این مدل آقای خامنه ایجاد بکنه. و اتفاقا این مهمترین چالشی خواهد بود که اصلاح طلبان با اون مواجه خواهند شد. اصلاح طلبان بعد از چندین سال بالاخره تونستن دوباره تحت این نام وارد مجلس بشن. اگر نتوانند بیلان مناسبی بر اساس اون صحبتهایی که خودشون داشتن، بر اساس مطالباتی که در جریان در واقع انتخابات مطرح کردند، این رو ارائه بدن، طبیعتا در گامهای بعدی که حالا مثلا مثل انتخابات ریاست جمهوری یا تجدید حیات احزاب و در واقع یک گشایش های در جامعه مدنی و فضای باز سیاسی باشه، در اونها هم در واقع موفقیتی به دست نخواهند آورد. اما اینکه مثلا اصولگرایان با چه چالشی مواجه خواهند شد، من فکر میکنم اصولگرایان جواب خودشون رو از مردم گرفتن. یعنی اساسی ترین چالش اونها در این خواهد بود که بنشینن و در مورد بازسازی خودشون یک تفکراتی رو داشته باشن.
خیلی متشکرم. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس همراه ما بود. در این برنامه دیدگاه و نظر رضا علیجانی، مشتبه واحدی، مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی، مرتضی کاظمیان و همچنین فرنوش امیرشاهی رو شنیدید. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم. در بخش‌های بعدی خبر همکارانم با شما خواهم بود.